أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. وأما ما إذا اعتذد بما كان دليلا مستقلا في نفسه كالكتاب والسنة القطعية فالمعارض المخالف لأحدهما إن كانت. خب، محضر مبارک سروران معظم فصل پایانی از فصول مقصدی که در کتاب کفایت الاصول به تعارض الادله پرداخته است رو می‌خواندیم، فصلی که در باب مرجحات خارجیه یا منفصله یا مضمونیه بودش. دو مورد و دو قسم از این مرجحات خارجیه رو عرض کردیم. حالا رسیدیم به مورد سوم و چهارم که اگر به حول قوه الهی این مورد سوم و چهارم بخوانیم، مقاصد کتاب کفایه به پایان میرسد و دیگه انشاءالله بعد از اون باید وارد خاتمه کتاب بشویم که در باب اجتهاد و تقلید است. مورد اول دوم که قبلا گفتیم دیگه تکرار نکنیم، اما مورد سوم و چهارم. مورد سوم چی آقا؟ گفتیم جلسه قبل هم، موافقت الکتاب و سنت القطعیه او موافقت الدلیل القطعی صدورا کالقرآن الكریم و سنت المحکیه بالخبر المتواتر مثلا. بعد هم عرض کردیم که اینی که ما میگیم که موافقت با کتاب و سنت قطعیه، این بفرمایید که مرجح حساب میشه، مرجح هست، طبیعتاً وقتی یک طرف موافق بود طرف دیگر مخالف، وگرنه اگر هر دو بخوان موافق باشند یا هر دو مخالف حساب نشوند، دقت میکنید چه عرض بکنم، طبیعتا در اینجا ترجیحی اصلا وجود ندارد. ترجیح جایی مطرح میشه که یک طرف موافق باشه به کتاب و سنت، دیگری مخالف باشد. لذا الان در مقام بررسی میان مخالف کتاب و سنت را در سه صورت مورد بررسی قرار میدهند. در سه صورت. جلسه گذشته تذکر دادیم، این جلسه هم باز باید تذکر بدیم که آجان مخالفه بفرمایید که نص قرآن کریم، این قطعا حجت نیست. این نکته هم اضافه کنیم، مخالف نص سنت قطعیه هم، این هم قطعا حجت نیست، فرق نمی کنه. اینی که اینجا میگن و سنت القطعیه یعنی سنت قطعی و صدور، وگرنه اگر سنت قطعی منظور سنتی باشد که قطعی و دلاله هم باشد، این مثل نص قرآن میماند. قرآن کریم صدوراً قطعی است، کافی است که دلالتاً هم قطعی باشه، دیگه هیچی نمیتونه در مقابلش بیسته، هیچی نمیتونه بیسته در مقابلش. سنت هم همینطور، سنت هم اگر قطعی و صدور بود، قطعی و دلاله هم بود، هیچ چیزی نمیتونه در مقابلش بیسته و باش مخالفت کنه و باش ار محصد که ما اصلا بحث اونجا نداریم. پس اینجا مراد ظاهر قرآن است و ظاهر سنت قطعیه است. حالا اگر خبری با این ظواهر این دو مقابله کرد و مخالفت کرد، حالا تکلیف چیه؟ میفرمان ببینید این مخالفت دارای سه صورت است. از صورت الاولا مخالفت تباینیه، از صورت ثانیه مخالفت از نوع عام خاص مطلقه، و از صورت ثالثه مخالفت از نوع مخصوص من وجهه، از نوع عام خاص من وجه هستش. این سه صورت دارد. یک به یک اینها رو برای ما حساب میکنه. میگن اولا صورتی که مخالفت تباینی باشد، تباین بینشون باشه، در اینجا هم ما میگیم خبری که مباینت کلیه با قرآن داشته باشد، خبری که مباینت کلیه با سنت قطعی داشته باشد. یعنی چی مباینت کلیه؟ یعنی هیچ جوری قابل جمع نباشه، سینه به سینه شده، اصلا کوتا نمیاد، کاملا قرآن داره اینوری میره، این داره اونوری میره، عرض محصد میره، کاملا در قبال همدیگه ایستادن و با همدیگه دارن مقابله میکنن. مراد این هست. قرآن میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که این جمله ظهور در وجود دارد. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ظهور در وجود دارد، ظهور وجوب حج. عرض محضرتون که حالا فرض کنید روایتی هم بیاد، او هم بس به صراحت بگد که نه خیر، حج واجب نیست، حج واجب نیست، حتی بر مستطیع، حتی بر مستطیع، انسان مستطیع هم بود حج واجب نیست بر او. خب این دیگه کارش نمیشه کرد، این میشه مباینت کلیه. در اینجا چی میگیم آقا؟ میگیم این خبر حجت نیست. و اگر ما بخواهیم این خبر رو حجت بدانیم، پس دیگه اون همه ادله و روایات و اخباری که داریم میگن اصلا خبر مخالف قرآن مزخرفه، که مزخرف از همینجا زخرفه، این زخرفه، باطله. یا اهل بیت فهمیدن اصلا ما یه همچین حرفی نزدیم، اگر چیزی مقابل قرآن بود، مخالف قرآن بود، بدانید ما نگفتیم. یا فرمودن لیسه به شیئن، حالا بنابر نقل روایت حالت عرض بکنم، یا فرمودن حالا بنابر باز روایات فضربو خل جدار عرض بکنم، بله بنابر روایات اینا رو میگیم دیگه، ما خودمون نسبت نمیدیم، فضربو خل جدار و امثال زالین، از باز که روز باطل نشه. دروغ نبندیم به خدا و رسول، بگذاریم بر تقدیر. حالا مراد این هستش که اگر طبق ما روایاتی داریم که مضمون اون روایاتی همچین اموری است، قدر متیقن از اون روایات خبری است که مخالفت تباینی با کتاب و سنت قطعیه داشته باشد. خب بخوانیم این چند خط و بعد بریم قسمت بعدی. و اما ما اذا اعتضد به ما کان دلیلا مستقلا فی نفسه، اما اگر این معتزد باشد، عضد به معنی بازو هست، یعنی یاری شده باشد، بازو کنایه از یاری هست. عرض خواهدتون که اگر این یاری شده باشد، چی یاری شده باشد؟ احد الخبرین المتعارضین، اگر نای فایلش همون احد الخبرین المتعارضینه، اگر خبر یا همون احد الخبرین المتعارضین یاری شده باشد، به ما کان دلیلا مستقلا فی نفسه، به وسیله اون چیزی که دلیل مستقل است به خودی و خود. ها همینجا فرقش با دو قسم قبلی مشخص شد. دو قسم قبلی دلیل مستقل نبودند، دلیل نبودن اصلا، اولی دلیل بر حجیتش نداشتیم، دومین دلیل بر عدم حجیتش داشتیم، اما نه این دلیله، یعنی حجته، حجته ها. به ما کان دلیلا مستقلا فی نفسه کل کتاب و سنت القطعیه، که عرض کردیم که ظاهر الکتاب و سنت القطعیه. خب در این صورت فالمعارض المخالف لأحدهما، آن خبری که معارض است با این خبر و در واقع مخالف است با احدهما، یعنی با کتاب و سنت قطعیه، این سه صورت براش میشه در نظر گرفت. از صورت الاولا مخالفت تباینی، تیتر بر خودتون بزنید راحت تر پیدا میکنید مطلب رو اگر تیتر نداره. از صورت الاولا مخالفت تباینی، میفهمن ان کانت مخالفته بالمباینت الکلیه، اگر مخالفتش از قبیل مباینت کلیه باشه، فهذه الصوره خارجتون عن مورد ترجیح، این هم ملحق است به اون جایی که مخالف نص قرآن باشد، یا بفرمایید که مخالف نص سنت باشد، اصلا از مورد ترجیح خارجه. چرا خارجه؟ لعدم حجیت الخبر المخالف کذالک، برای اینکه خبری که مخالف باشد کذالک، یعنی بالمباینت الکلیه، خبری که بالمباینت الکلیه مخالف باشد، این اساسا و من اصلهی و رأسا حجت نیست، ولو مع عدم المعارض، حتی اگر معارضی هم نداشته باشه. قصه اون بنده خدا که خواب دید شیطان و ابلیس رو که شیخ انصاری و زنجیرهای خیلی کلوفتی رو بهش میبست و که میخواد بکشه رو فرانت افای زنجیر پاره میشد. بعد این گفت برای من چه زنجیری داری؟ گفت من تو به زنجیر نمیخواد، تو خود دنبال من میای. هر وقتی که حالا این اصلا معارض نمیخواد بنده خدا، این لازم نیست بزنیش، خودش زمین خورده خدایی است، این اصلا پا نشده، اصلا نمیتونه بیاد تو اون صحنه کشتی حاضر بشه و رقابتی بخواد بکنه، این زمین خورده است بنده خدا، از دور خارجه. عرضم خدمتتون که ولو ما عدم المعارض، معارض لازم ندارد. ما قبلا گفتیم خبری میتونه در معارضه وارد بشه که حجیت شأنیه و اقتضائیه رو داشته باشه. حالا عرض نظرتون که ولو حجت فعلیه ندارد، به خاطر معارضه حجت فعلیه ندارد، اما حجت شأنیه رو دارد. بگذاریم ولو ما عدم المعارض، فانه خبر مخالف کتاب و سنت قطعیه المتیقن من الاخبار، این خبر قدر متیقن از اخبار، از کدوم اخبار؟ الدالت علی انه زخرف او باطل او انه لم نقله، ما هم شرف نزدیم، او غیر ذلك، یا غیر از این موارد که عرض کردیم، مثل لیس بشیء فضربوه علی الجدار و مواردی از این قبیل. عرضم خدمتتون که خاطرم از خیلی سال پیش، شاید اوائل بله طلبگی ما بودشی، وقتی مسجد اعظم شب هنگام بود میرفتم، دیدم که حلقه مباحثهی شکل گرفته، حلقه مباحثه شکل گرفته بود و یه آقایی بود رجال تدریس میکرد، مرد مسنی بود، محاسن سفید بود، یه کلاه عرقچین مانند سرش داشت و یه عبایی هم دوشش داشت. به تعدادی از طلبه ها رجال تدریس میکرد، رجال و درایه و بحث حدیثی تدریس میکرد. حالا نمیدونم به چه مناسبتی ایشون داشت به اونها درس میخوند، یعنی خودش معمم نبود، عرقچینی بود، ظاهرا اهل فضل بود. بعد یکی از طلبه ها اونجا بحثی ظاهرا میریش در گرفته بود، من از کنارشون عبور میکردم، حالا آرام رد میشدم، صداشون میشتم، حلقه بزرگ بود. یکی از طلبه ها با این آقا گفتش که آقا این که داریم که همچین روایتی رو فضربوه علی الجدار، به دیوار بکوبید. خودتو به دیوار بکوبن، یعنی شما کجا؟ مگه میشه روایت به دیوار کوبید؟ آقا من نمیگم روایت داریم که میگد مخالف قرآن رو به دیوار بکوبید. گفت نه نداریم همچین روایت. گفت اصلا همچین روایت وجود نداره، من نشد در همه عمرم نشدم. من به خودم فکر کردم خواسته کسی که داره علوم حدیث تدریس میکنه، رجال و درایه تدریس میکنه، این فضر بوه علی الجدار خیلی مشهوره، آخه این دیگه سخته که کسی نشینده باشه. آخه گاهی اوقات وضعیت آدم مشکله، مگه در گوش آدم بگیره همه عمر اگر میشه نشنوه؟ بعد کسی که در این روایت به این مشهور، من نمیخوام بگم درسته یا غلطه ها، من فقط شهرتش دارم سخن میگم، مشهوره، حالا فرض واسه غلطه مشهور، ولی بالاخره مشهوره. کسی که سخن به این مشهوری را در باب روایات نشنیده باشد، هیچ تو جرأت میکنه میاد علوم حدیث تدریس میکنه، رجال و درایه درس میده؟ این یه طرف. بعد اون اخوانیدی که معممینی که اونا تازه میان پای درس این، اینا دیگه چی هن؟ اصلا موضایی هست. بگذاریم حالا اون وقت که من دارم میگم این ملخواب پیره مرد احتمالا دیگه تا الان علالقاعده از دنیا رفته، اگر استصحاب نکنیم از دنیا رفته، خدا ان شاء الله رحمت کنه ایشون رو. بالاخره ان الجواد قد یک بو، به هر حال شاید خیلی چیزا میدونسته، این مطلب تو ذهنش نبوده. بگذاریم، به هر تقدیر اینا داریم دیگه، اینا تو روایت آمده، من کار ندارم که حالا این روایت صحیح یا ناصحیح، بالاخره تو روایات ما اینطور آمده و اگر ما بخوایم به این روایت اخذ بکنیم، قدر متیقن از اون خبری که باید به دیوار کوبیده بشه، خبری است که با قرآن مخالف باشد. درستون خواهدتون که یا خبری که اهل بیت بگن لم اقل هو، لم نقل هو، این خبری است که با قرآن مخالف باشد، یا زخرف است یا باطل است و امثال ذلک. خیلی خوب، پس این صورت اولا مخالفت تباینی. بریم صورت ثانیه. صورت ثانیه مخالفت از نوع عام خاص مطلق، عام خاص مطلق. در اینجا چطور؟ در اینجا میگیم آقا بالاخره این خودش یه مرجحی حساب میشه، یه خبری موافق است با کتاب و سنت، یه خبری مخالف است با کتاب و سنت. اما چه جور مخالفتی؟ مخالفت طولیه، عرض محضرتون که، یعنی مخالفت از نوع عام خاص مطلق، محضر مبارکتون که. در این صورت ما مرجحات رو لحاظ میکنیم، مرجحات رو لحاظ میکنیم، اگر در مجموع اون خبری که موافق کتاب و سنت بود ترجیح داده شد، میگه واقعا مرجحی در بین نیست الا همین بفرمایید که موافق کتاب و سنت بودن و بعد ما مودیم موافق کتاب و سنت رو ترجیح دادیم. در این حال اگر قائل بودیم به این که می شود قرآن کریم را به خبر واحد تخصیص زد، قرآن رو با این خبر تخصیص می زنیم. آمو خاص و مطلق دیگه تخصیص صورت می گیرد. ببینید در چه صورتی ما خبر موافقه با کتاب را ترجیح می دهیم بر اون دیگری؟ همه اون مقدمات باید باشد دیگه. اولا ما قائل به ترجیح باشیم، ثانیا قائل باشیم به این که لازم نیست در حدود مرجحات منصوص باقی بمانیم، ثالثا از محضر مبارکتون که گفتیم که ظن نوعی هم حاصل بشه اینم اشکال نداره، اینم مانعی چی نداره. همه اون مقدمات باید چی آقا؟ قائل باشیم و بعد اینم موافقه با کتاب و سنته و طرف مقابلش هم مخالفه و هیچ مرجح دیگری هم اون طرف مقابل نداره که بتونه با این تکافؤ بکنه و تساوی بکنه، وقت رو ترجیح میدیم. یا میگید آه نه اصلا چه قرار دراز میدی، اصلا ما آخوندی هستیم، آخوند خراسانی هستیم. عرض محضر مبارکتون که اگر ما شدیم آخوند خراسانی معلومه، عرض محضرتون که نجفی اصفهانی، ایشون از علما عاشق محمد تقی نجفی اصفهانی، ایشون هم برادر حاج روح الله، ایشون خب دو تا برادر هر دو مجتهد و فقیه و اینها و هر دو از شاگردان آخون و این برادر بزرگه نجفی اصفهانی فوق العاده اهل مزاح و اهل شوخی و مطایبه و اینها و فوق العاده حاضر جواب اصفهانی دیگه، حاضر جواب باشه اصلا خاطر که حالا نقل میکنن دیگه، راست دروغش خدا میدونه دیگه، میگن سر درس این اشکال میکرد با آخوند، هرچی هم بحث میکرد از یعفای راضی نمیشد از یعفا، آخوند خراسانی عصبانی شد، عصبانی شد داد سر زد که آخوند خر، آخوند خر مطلب اینه. یه دفعه ایشون فل بداهه بدون معطلی گفت آقا این قیدش توضیحیه، یعنی آخون که توی خرم توضیح میده، خدا آخوندو یعنی خودتی هر صفاتی که اگر بگیم احترازیه یعنی آخوند انواعی داره، یکیش خری که غیر خر، اما نه قیدش توضیحیه یعنی که خودتی هر صفاتی که تو به بیان علمایی اینو خودتی رو به بیان علمایی کن. حالا ما هم آخوندی میشیم، ما میریم تو حزب آخوند قرار میگیریم، نقد میکنم چرا منظور آخوند خراسانی سلطنت عرض خاطرتون که ما بگیم آقا اصلا ما قائل به تخییریم یا نه ناچار به تخییریم، چطور؟ مرجحی در کار نیست، تساوی کردن، تکافؤ پیدا کردن و ما مخیرن خبری رو انتخاب بکنیم که عرض محضر مبارکتون که مخالف کتاب، مخالف قرآن باشه، مخیرن اون رو انتخاب بکنیم. هان در این صورت میایم اگر قائل بودیم که میشه کتابو با خبر واحد تخصیص داد، قرآن رو باش تخصیص میزنیم، یا اون شق دیگرش هم عرض کنم، ترجیحش هم عرض کنیم، یا در اون شقش هم به چه نحوی بود در اونجا هم اینطور که خبر مخالف با کتاب و سنت مرجحات دیگری داشت که ما ناچار شدیم او رو ترجیح بدیم بر خبر موافق، باز با اون خبر مخالف کتاب و سنت میایم قرآن رو بفرمایید که تخصیص میزنیم و اینجا مانعی پیش نمیاد و اشکالی پیش نمیاد. ایشون میفرمان که پس صورت ثانیه مخالفت از نوع عموم خصوص مطلق و ان کانت مخالفته بالعموم والخصوص المطلق، اما اگر مخالفتش، مخالفت این خبر با قرآن و سنت از قبیل عموم خصوص مطلق باشد، فقضیه القاعده فیها، مقتضای قاعده در چنین موردی، در چنین خبری، در چنین مخالفتی در واقع این است که و این کانت، اگر این است که این و این کانت حالا خواهد آمد، الا ان الاخبار جواب میده به این، فعلا حالا اون دیدگاه اول، و این کانت مقتضای قاعده ملاحظت المرجحات بینه و بین الموافق، اگرچه مقتضای قاعده این است که ما بریم مرجحات بین خبر مخالف و خبر موافق را بررسی کنیم و ملاحظه کنیم و تخصیص الکتاب بهی تعیینن، یعنی به خبر مخالف، چرا ما به خبر مخالف تعیینن بخوایم تخصیص بدنیم قرآن رو؟ چون در خبر مخالف مرجحات دیگری وجود دارد که این سبب میشه قوی تر از خبر موافق باشد. پس تعیینش اینطور میشه. خبر درست مخالفه، اما مرجحاتی دارد که اون مرجحات سبب میشد که این اقوا باشد از خبره، بفرمایید که موافق و تخصیص الکتاب بهی تعیینن، یا نه مرجحی ندارد، مرجحاتشون با هم دیگه، اگه مرجحی هم هست مرجحاتشون با هم دیگه تکافؤ میکنن، یا اصلا ما آخوندی هستیم قائل به تخییر هستیم، ها او تخییرن لو لم یکن ترجیحو فی الموافق، یا تخییری باشیم چجوری؟ به این بیان که ترجیحی در موافق نباشه. درسته اون موافق کتاب و سنته، اما یه گیرای دیگه ای دارد، یا این مخالف یه ترجیحاتی دارد که در مجموع با هم دیگه تکافؤ میکنند، البته بناءً علی جواز تخصیص الکتاب به خبر واحد، بنابر این که ما بگیم جایز است و ممکن است که کتاب را با خبر واحد تخصیص بزنیم، پس مقتضای قاعده چنین چیزی میشود. الا این که شما چرا راه دور میرید، چرا راه دور میرید؟ مگر ما در همین بحث تعارض الادله، در همین اخبار علاجیه نداریم که ما وافق الکتاب یا ما خالف الکتاب؟ مگر همینجا به ما دستور نداده شده است که موافق قرآن رو اخذ بکن، مخالف کتاب رو کنار بگذار؟ خب این ادله چه مشکلی دارن که بخوان شامل این مورد بحثم بشن؟ پس اصلا بگیم این از مرجحات منصوص است، نه از مرجحات غیر منصوصه، ها؟ از مرجحات منصوصه هستش، فلذا دلیل خاص داریم بر اینجا. بله ممکنه کسی بگه آقا اشتباه نکن، اون خبری که موافقت با کتاب و عدم مخالفت با کتاب مطرح کرده، اون در مقام بیان ترجیح نبوده، بلکه در مقام تمییز بوده، تمییز الحجت عن اللاحجه، در مقام تعیین الحجت عن اللاحجه بوده. بله اگر ما بگیم اصلا اخباری که بحث موافقت با کتاب و عدم مخالفت با کتاب مطرح میکنن، دارن به ما میگن چه خبری حجت است، چه خبری حجت نیست، هیچ سلم باش، ما برمیگیم سر همون حرف اولی، سر همون مقتضای قاعده. اما اگر گفتیم اون اخبار که این بحث موافقت با کتاب و عدم مخالفت با کتاب مطرح کردن در مقام بیان ترجیح و مرجح هستند، ما میتونیم از اون اخبار در اینجا استفاده بکنیم. از محضر مبارکتون که میفرمان که الا ان الاخبار دالت على اخذ الموافق من المتعارضین، الا اینکه اخباری که دلالت میکنند بر اخذ موافق از متعارضین، میگن اون که موافق هست اونو اخذ کن، غیر قاصرت عن العموم لهذه الصوره، اینها قصوری ندارن، کوتاهی ندارن برای شمول نسبت به این صورت، لو قیل به انها، یعنی به همون به اینکه این اخبار به انها فی مقام ترجیح احدهما، البته در صورتی که اینا اخبار رو در مقام بیان ترجیح بدانیم، بله، لا تعیین الحجت عن الله حجه کما نزلناها علیه، نه در مقام تمییز و تعیین حجت از الله حجت، همچنان که ما تنزیل کردیم اخبار را علیه، بر همین مطلب، یعنی بر تعیین الحجت عن الله حجه. اگر بر این تنزیل رو بپذیرید، سلمنا، از این اخبار نمیتوانیم استفاده کنیم. اما اگر تنزیل رو نپذیرید، از محضر مبارکتون که این اخبار شامل این موردم میشوند و خودشون بیانگر مرجحن. بعد ایشون مثل که میگه قربون شیر بادون برم گفت مادر جون بادوم میخوام، حالا ایشون گفت تنزیل، حالا میخواد بریم یه معیدی برای تنزیل خودش پیدا کنه بیاره، آقا وسط دعوا شما نرخ تعیین میکنه، میگه نه اون تنزیل ما حرف بدی نبود، همون تنزیل شما توجه کن نکته خوب بود، میگه آقا این تنزیل که ما کردیم چرا نکته خوب بود؟ جهتش اینه، مگر ما اخبار و روایاتی نداریم که میگن هر کلامی از ما صادر شد این رو بر قرآن عرضه کنید، و اگر مخالف قرآن بود اصلا این خبر حجت نیست، هان، نه اینکه حجت است اما اگر تعارض صورت گرفت از حجت فعلی ساقطه، نه اصلا حجت نیست، من رأسهی حجت نیست، من اصلهی حجت نیست. ایشون میگد که خب بابا این اخبار با اون اخباری که شما میخواید ازش ترجیح استفاده کنید همشون از یک مصدر صادر شده اند، ها به قول ایشون تفرقان عن لسان واحد، از یه زبونی صادر شدن، از یه زبانی خارج شدن، از محضر مبارکتون که هر دو از یه جا آمدن. چطور میشه که مخالفت رو توی این دسته از اخبار اونجور معنا کنیم؟ یعنی بگه اگه مخالف بود از حجیت رأسا ساقطه، اما تو اونا مخالفت رو بفرمایید که ببریم تو باب مرجحات، این معنا نداره، بالاخره یک باب دو هوا که نمیشه. و یؤیده، این یؤیده را جا حتما باید بزنید، خواهش میکنم به تنزیل، تنزیلی که از اون نزلناها استفاده کردیم، در واقع دارن اینجا خلاف علون الا ان الاخبار حرف میزنن. و یؤید این تنزیل را اخبار العرض علی الکتاب، اخبار عرض کردن روایات بر کتاب، الداله علی عدم حجیت المخالف من اصله، که دلالت دارن بر این که خبری که مخالف قرآن کریم باشد از اساس حجیت ندارد. فانهما، انهما یعنی چی آقا؟ یعنی اخبار عرض و اخبار علاج، منظور این دو دسته از اخبار، از یک سو اخبار عرض، عرض روایت بر کتاب، و از سوی دیگر اخبار تعارض و علاج. این دو دسته از اخبار تفرقان عن لسان واحد، از یک زبان صادر می شوند. فلا وجه لحمل المخالفه فی احداهما، فی احداهما علا خلاف المخالفه فی الاخرى کما لا یخفا، وجهی نیست برای اینکه مخالفت در یکی از این دو رو بر خلاف مخالفت در دیگری بخوایم حمل بکنیم، همچنان که مخفی نیست. اللهم الا ان یقال، میگن بله ممکن است که شما یه چیز دیگری بفرمایید. و اون چی؟ بگید آقا ببینید این مطلب رو از همدیگه جدا باید کرد، اون اخباری که بحث مخالفت رو مطرح کرده در روایات عرض، عرضه خبر بر قرآن کریم، اونجا مرادشون مخالفت تباینیه، یعنی سینه به سینه ایستاده، هیچ راه جمعی وجود ندارد، نمیشه بینشون جمع کرد. اونا رو میگه بکوب به دیوار، فطر بوه علی الجدار مال اونهاست، دقت میکنید، نه اینی که عام و خاص مطلقه، میشه جمع کرد بینشون، تخصیص بزن، دقت کنید چه ارکام، مشکلی ندارد که. هان اونی که سینه به سینه ایستاده او رو میگد نه، فرض کنید قرآن میگد که مستطیع، حالا فرض فرمید، حالا فرض کنید اینطور باشه، قرآن میگد مستطیع مالی این حج برش واجبه، ها، یا بگد که مستطیع حج برش واجبه، خب بعد روایت میگد که بجز مستطیعی که مثلا فلان موضوع براش پیش بیاد، مثلا دقت کنید یه موردی رو تخصیص بزنن، اینه بگیم این تخالف، این مخالفت تباینی نیست. و بعد ما چقدر روایاتی میبینیم که از اهل بیت صادر شده است و اینا مخالف قرآنه، اما مخالفتشون از قبیل مخالفت تباینی نیست، بلکه مخالفتشون از قبیل مخالفت به ام خصوم مطلقه. فلذا بگیم همه این روایات رو بندازیم دور یا نه اون عرض محصر مبارک میکنم. بله عرض محصرتون که ما همه رو بخواییم بذاریم دور، یا این که نه اون روایاتی که میگفتش که زخرفون باطلون لم نقله لیس بشیئن فضل بو علی الجدار، بخواییم اونا رو تخصیص بزنیم که اونا لسانشون آبی از تخصیص، عبای از تخصیص دارد و نمیشه بگیم اونا تخصیص خورن. ایشون میگه اگر شما چنین حرفی بزنید این حرف حرف بعیدی نیست و قابل پذیرشه. اللهم الا ان یقال، همین رفت و برگشت ها که حالا البته اوج این رفت و برگشت ها رو ما در آثار شیخ انصاری به خصوص مکاسب ایشون میبینیم، ولی حالا ایشون هم اجمالا دارن، همین رفت و برگشت ها سبب میشد که اون ذهنیت اجتهادی ما ان شاء الله تعالی شکوفا بشه. الا اللهم الا ان یقال، مگر که گفته شود نعم بله، الا حرف شما رو قبول داریم، الا ان دعوا اختصاص هذه الطائفه ب به ما اذا کانت المخالفت بالمباینه، اختصاص این طائفه، هذه الطائفه یعنی اخبار عرض، اخبار عرض اینها اختصاص دارد به جایی که مخالفت مخالفت تباینی باشد. به چه قرینه ای؟ به قرینه القطع به صدور المخالف الغیر المباینه عنهم علیهم السلام کثیرن. قرینه اولمون اینه که ما قطع داریم که خبر مخالف، اما خبر مخالفی که از قبیل خاص مطلقه نه از قبیل مباین، کثیرن از اهل بیت صادر شده. این قرینه اول ما. کسی بگه خب صادر شده باشه، ما اون اخبار چیزو تخصیص میزنیم، اخباری که گفتن که اگر خبری مخالف بود بفرمایید که به دیوار بکوبید و نمیدونم لیس من ناو و بفرمایید که زخرفون و باطلون، اونها رو ما تخصیص بزنیم. میگه ها قرینه دوم، قرینه و مقدمه دوم چیه؟ مقدمه دوم اینه که و ابا مثل ما خالف قول ربنا لم اقله، آنچه که با قول پروردگار من مخالف باشد من نگفتمش، او زخرفون او باطلون عن تخصیص. لسان اینا لسانی نیست که تخصیص بردار باشد، اینا تخصیص نمیخوره. اگر این طور بش بفرمایید یه همچین دعوایی غیر و بعیده، چنین ادعایی بعید نیست. خب اینم صورت ثانیه که مخالفت از نوع عام و خاص مطلق بود. بریم از صورت ثالثه. صورت سوم چطور؟ اونجایی که عام و خاص منوج هست، عام و خاص عام و خاص منوج واضح هست، دو ماده افتراق یک ماده اشتراک و اجتماع. عرضم خدمتتون که در اون دو ماده افتراق که بحثی نداریم، در اون ماده اشتراک جایی که یکی یه چیز بگد دیگری چیز دیگری بگد، تو ماده اجتماع قرآن یه چیز بگه روایت خلاف او رو بگد، در اینجا چطور؟ میگن اینم ملحق است به همون مخالفت تباینی، در همون ماده اشتراک ها ملحق است به او و کنار گذاشته میشه. و این کانت المخالفتو بالعموم والخصوص من وجه، اگر مخالفت مخالفت به اون خصوص من وجه باشد، فالظاهر انها کل مخالفت فی صورت الاولا، این فالظاهر انها بنویسید فی مادت الاجتماع، فی مادت الاجتماع، فالظاهر انها فی مادت الاجتماع و محل الاشتراک کل مخالفت فی صورت الاولا ای المخالفت ال... بله ای المخالفت بالمباینت الکلیه. عرض محضرتون که مانند مخالفت در صورت اولا است همچنان که مخفی نیست. خب سه قسم از اقسام مرجحات خارجیه رو عرض کردیم، بریم قسم چهارم که موافقت با اصول عملیه باشه و به شکل خاص استصحاب. چرا استصحاب مخصوص به ذکر میکنن؟ استصحاب ویژگیش این هستش که گذشتگان تا برسد به پدر معظم مرحوم شیخ بهایی اینا قائل بوده اند به اماریت استصحاب، اما بعد از این زمان اصول عملیه بودن، اصل بودن استصحاب این شهرت پیدا کرده. البته فی زمان ناهازا از جمله معاصرین ما مثل مرحوم آیت الله خویی، ایشون هم قائل بود به اینکه استصحاب اماره هست و اصل عملی نیستش، اما به هر حال آنچه که در زمانهای متأخرتر شهرت یافته اصل عملی است. ایشون میگن اگر استصحاب اماره باشد و حجیتش از باب ظن و طریقیت و کاشفیت باشد، بله میتونیم بگیم که موافقت با استصحاب خودش مرجحه، اما اگر نه استصحاب رو اصل عملی بدانیم نمیشود. چرا؟ برای اینکه استصحاب بیانگر حکم ظاهریه، اماره بیانگر حکم واقعیه. حکم ظاهری و حکم واقعی دو سنخ هستن و نمیتواند اون یک سنخ مؤید سنخ دیگر باشه، اصلا کاری به هم ندارن. هذا اولا. ثانیا بر این که اساسا ما به شما میگیم که آقا دلیل اعتبار استصحاب اماره است، ولی خود استصحاب اصله و اصل که بیانگر حکم ظاهری و وظیفه شاکه در طول اماره که نظر به حکم واقعی دارد قرار داره، نه در عرض اون تا بتونه به اون کمک بکنه. کسی که در رتبه پایین تره نمیتونه دست رتبه بالاتر رو بگیره، این که زورش به اون نمیرسه، نمیتونه کمک به اون بکنه که اصلا فرض کنید یه بچه‌ای بخواد زیر بغل یه مرد مثلا فرض کن 150 کیلویی بگیر بلند کنه، اون نمیتونه، اون بچه خودش 20 کیلو وزنشه، اون 150 کیلو تو چطور میخوای رو بلند کنی؟ زورش به اون نمیرسد که. عرض محضر مبارکتون که فلذا این توانایی کمک به او رو نداره. پس قسم چهارم و اما ترجیح به مثل الاستصحاب، میگیم مثل الاستصحاب خیلی چرا اینطوری میگید؟ میگه ها نکته داره، اگر استصحاب اماره حساب بکنیم خوبه، اگر اصل حساب کنیم نه خیر به درد نمیخوره. اما ترجیح به مثل الاستصحاب کما وقع فی کلام غیر واحد من الاصحاب، همچنان که این در سخن تعدادی از فقها هم واقع شده. ما باید تحلیل بکنیم ببینیم اون فقیه که این حرفو زده نظرش نسبت به استصحاب چیه. اگر اماره میدونه خوبه، اما اگر اصل میدارد نه خیر، قابل قبول نیست. فالظاهر انه انواعش به ترجیح میخورن، ظاهر این است که ترجیح به مثل استصحاب لعجل اعتبارهی من باب ظن و طریقیت و الاماریت عندهم، از باب ظن و طریقیت و اماریت در نزد فقها. و اما بناعن على اعتباره تعبدن، یا بفرمایید و اما بناعا على مشتهر بین المتأخرین من اعتباره تعبدن من باب الاخبار وظیفتا للشاک، اما اگر ما قائل شدیم که استصحاب تعبدن و از باب اخبار، بله وظیفه شاک است، این معتبر شده است، وظیفتا للشاک به عنوان وظیفه ای برای انسان شاک، این حکم ظاهری بالای وظیفتا للشاک بنویسید حکم ظاهری. آن کما هو المختار، همچنان که همینم مختار ما هستش، کسائر الاصول العملیه همانند سایر اصول عملیه، التي تكون كذلك، كذلك یعنی چی آقا؟ یعنی وظیفتا للشاک، همانند سایر اصول عملیه که اینا صرفا وظیفه شاک هستند، عقلا او نقلا، عقلا مثل براءت عقلیه، نقلا مثل براءت نقلیه، فلا وجه للترجيح به اصلا، وجهی برای ترجیح به وسیله استصحاب اصلا وجود ندارد، لعدم تقویت مضمون الخبر بموافقته، برای اینکه مضمون خبر به وسیله این با موافقت این تقویت نمیشه، به وسیله به خاطر موافقت با این تقویت نمیشه، ولو به ملاحظه دلیل اعتبارهی کما لا یخفا، ولو با ملاحظه دلیل اعتبارش. یعنی چی این حرف؟ همون که خارج گفتیم، گفتیم آقا قبول داریم که دلیل اعتبار استصحاب اماره است، اما خود استصحاب اصله، ولذا اینجا این از قبیل اعتزاد به اماره نیست، از قبیل اعتزاد به اصله. شما میگه آقا دلیلش که خبره، که دلیلش که روایته، که دلیلش که اماره است، که باشه دلیلش اماره است، اما خودش که اماره نیست. میفرمان ولو به ملاحظه دلیل اعتباره کما لا یخفا، همچنان که پوشیده نیست. هادا آخر ما اردنا ایراده، این آخر چیزی که ما میخواستیم بیان بکنیم در کتاب کفایه قبل از خاتمه. والحمدلله اولا و آخرا و باطنا و ظاهرا، خدا را حمد میکنیم اولا و آخرا و باطنا و ظاهرا. رضوان الله تعالی علیه، خداوند بر علو درجات آخوند خراسانی بیفزایند، که به هر حال طلاب در پایه نهم و دهم از کتاب ارزشمند ایشون و مملو از مطالب علمی و نکات علمی و نکات اجتهادی و فقهی بهره مند میشن. اگرم ما اشکالی داریم، اشکالمون به علمیت کتاب یا قوت کتاب یا چیزی از این قبیل نیستش. احیانا میگیم آقا این کتاب به عنوان کتاب درسی مثلا شاید یه مقداری مناسب نباشه، میشد مناسب تر از این با کتاب نوشت، یا کمان که مثلا نوشته شده است، بگیم آقا مثلا حلقات در مجموع، البته حلقات در مجموع بهتر از بعضی از این کتاب هاییست که در حوزه خوانده میشود، اشکال اون از این جهات هستش، وگرنه اصل علمیت این کتاب و ارزش این کتاب که محفوظ است و بسیار بسیار بالا و ارزشمند هستش. انشالله باید بعد از این وارد خاتمه بشیم، اما الخاتمه فهیه فیما یتعلق بالاجتهاد و تقلید، که بماند برای آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.